أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. سوره بارکه فرقان که در مکه نازل شد، عناصر محوریش هم اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است. این سوره با اسم مبارک تبارک شروع شد، برخلاف سوره اسراء که با سبحان شروع شد. سوره‌ای که با تبارک شروع شود، آثار فیض و برکت در او ظاهرتر از سوره‌ای است که با تسبیح شروع شود. اون با قداست و تنزیه آمیخته است. در روایاتی هم این فرقان را تطبیق کردن بر اینکه قرآن کریم چون متفرقاً و نجوماً نازل شده است، فرقان است. این یکی از وجوه است، دلیل بر حصر نیست. اما قسمت مهم نامگذاری قرآن به فرقان این است که او فارق بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر و حسن و قبیح است. خب، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. چون مشکل اساسی مردم مکه توحید از یک سو، وحی و نبوت از سوی دیگر بود، در آغاز این سوره هم مسئله توحید را به خوبی تبیین فرمود، هم مسئله وحی و نبوت را. بعد شبهات اونها را درباره توحید و وحی و نبوت ذکر می‌کنند و پاسخ می‌دهند. فرمود خدای سبحان منشأ برکت است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبد محض. اون معبود صرف بر این عبد محض فرقان نازل کرده است تا جهانیان را از باطل بین بدهد و حق بیاورد، از کذب بین بدهد و صدق بیاورد، از شر بیمناک کند به خیر بیاورد، از قوی انذارشون بدهد به حسن بیاورد. بمانند کلمه عالمین، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، در سوره مبارک حمد و امثال حمد که دارد الحمدلله رب العالمین، این شامل سماوات و ارضین و ما فی السماء و ما فی الارض خواهد بود. فرشتگان چه در آسمان چه در زمین، موجودات جمادی، نباتی، حیوانی، معدن، غیر معدن، همه اینها مشمول العالمین در الحمدلله رب العالمین. اما العالمینی که در مسئله وحی و نبوت است مربوط به جامعه است که با فکر و اراده کار میکنند، مثل انسان، جن و مانندون که اینها مسئولن، مختارن، اطاعت و عصیان دارن. پس سماوات و فرشتگان و امثال ذالک را شامل نمی شود. البته مربوط به نظام تشریع است. ممکن است در اثر نظام تکوینی ولایت کلی که انسان کامل دارد معلم فرشته ها هم باشد، اما اون چی که مربوط به وحی نبوت است یعلمهم من کتاب و الحکمه است. ولی اون مقامی که یا آدم و انبئهم به اسماء هاولا که اینها معلم فرشته ها باشند البته سر جاش محفوظ است. شامل جماد و نبات و حیوان اینها هم نخواهد بود، برای که اینها متفکر مختار و مسئول نیست. شامل امم و اقوام گذشته هم نخواهد بود، برای که قانون اتبر ما سبق نمی شود. بنابراین رب العالمین منطقش خیلی وسیع است و این العالمینی که درباره وحی نبوت آمده است منطقه محدودی دارد. گرچه ذات اقدس اله هم رحیم است، هم اشد المعاقبین است، فی موضع نکال و نقمه، هم ارحم الراحمین، اما اینجا که نظیرن را ذکر فرمود بعد از گذشت چند جمله ان الله غفور رحیم را هم ذکر میکند. این طور است که فقط انذار محض باشد یا تخفیف سه انه کان غفور رحیم را که در آیه 6 همین آیه خواهد آمد. اگر روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم انذار میکند، در حقیقت انذار الهی به قهر الهی را ابلاغ میکند. خب خداوند چرا قرآن نازل کرد؟ برای اینکه او حق است، لا ریب فیه، لیس کمثله شیء، او خالق کل شیء است، او رب کل شیء است. اگر هر موجود ممکنی را او آفرید و هر موجود ممکن را او باید بپروراند، پرورش انسان متفکر مختار هم به تعلیم و تزکیه است، الا بلابد باید برای انسان کتاب نازل کند دیگر. چون له ملک السماوات و الارض است، هم خالق است، هم ملک است، هم مالک است و مانند آن، کتاب نازل کرده برای اینکه جامعه را بپروراند. و در این کار هم منزه از شریک است، یک کمبودی ندارد، نقصی ندارد، تا کسی معاون او باشد، ظهیر او باشد، شریک او باشد، دستیار او باشد. به طور مبارک سبب این سه قسمش کاملا نفی شده که چند بار به مناسبت هایی اون آیات سوره سبأ خونده شد که ذات اقدس اله می فرماید غیر از خدا احدی مالک ذره از موجودات جهان امکان نیست، لا یملکو لمن دونهی مثقال ذره، این یک، یعنی یه موجود پیدا بشه، فرشته یا غیر فرشته، که یک ذره ای را در عالم به استقلال مالک باشه، این نیست. حتی اون ملکای تکوینی که انسان داره نسبت به اعضا و جواره، این نسبت به خودمون در یه محدود خاصی به عنوان امانت به ما دادن. وگرنه فرمود این چشم شما هم ملک من است، این گوش شما هم ملک من است، این ام منقطع است، ام من جمع لبستم اول ابزار. لذا گاه اجازه نمیده که انسان چشم ببنده و همون چشم باز میمیره. این طور نیست که حالا انسان مالک تکوینی باشد نسبت به اعضا و جواره خودش، نسبت به اعضا و جواره خودش هم مالک نیست. پس لا یملکون مثقال ذره، این یک. و ما له منهما من شریک، شرک، هیچ کسی شریک خدا هم نیست که مثلا بالاستقلال اگر مالک نیست بالاشتراک مالک باشه، این دو. و ما له منهم من دهی، ظهیر و پشتوان و پشتیبان و دستیار خدا هم نیست، در او مستقل است و غنی محض است. پس از غیر خدا به هیچ وجه کاری ساخته نیست. خب اگر از غیر خدا به هیچ وجه ساخته کاری ساخته نیست، چرا شما اونها را عبادت میکنید؟ پس الذی له ملک السماوات والارض، ولم یتخذ ولدا، که اتخاذ ولد غیر از ولد اللاهوس که در بعضی از آیات نفی شده. ولم یکن له شریک فی الملک، برای اینکه او نیازی به شریک ندارد، یک هم او بی نیاز از شریک است، هم ما سوای او کمتر از آنن که مالک چیزی باشن یا شریک الباری باشن. برای اینکه تو بحث‌های قبل داشتیم که اینی که ذات اقدس اعلام فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء، اختصاصی به انسان ندارد، یعنی یا ایها الممکن، حالا چه موجود زمینی باشد چه موجود آسمانی، غیر از خدا فقیر الالله. این فقیرون نسبت به ما سوای خدا، این محمول برای اون موضوع مشخص شد که در بین اقسام چهارگانه فقط یک قسم حق است. یعنی وقتی ما میگوییم الانسان یا الارض یا الملک یا الجن فقیرون، اسناد فقیر به این انسان از قبیل الماء حارون یا الماء باردون نیست، و اینکه حرارت و برودت از عوارض مفارق نار است، گاهی هست گاهی نیست. اما فقر این چنین نیست. این یک قسم بود که منفی شد. قسم دوم این که اگر گفته شد الانسان و فقیرون از قبیل الاربعت و زوجون یا النار و حارتون نیست، که حالا لازمه ذات باشد یا لازمه وجود خارجی باشد به مانند آن، برای اینکه درست است لازم ملزوم را رها نمی کند در مسئله الاربعت و زوجون، اما لازم رتبتن از مرتبه ملزوم متأخر است، چون اربعه کم است داخل در یه مقوله است و زوجیت کیف است داخل در مقوله دیگه است، و هرگز زوجیت تو مرحله اربعه نیست، متأخر است. اگر فقر در مرحله ذات انسان نباشد، معلوم شد درون ذات انسان محتاج به مبدأ نیست ناظر، این چنین که نیست. مرحله سوم این بود که اگر گفتی من انسان و فقیرون، نظیر الانسان و حیوان و ناطقون نیست که ذاتی به معنای ماهیت او باشد، زیرا ماهیت ثابت شده است که در رتبه هویت نیست، متأخر از هویت است، اصالتی ندارد، اون فیض مستقیم ذات اقدس اله هویت است و از اون هویت ماهیت اجزا می شود. اگر فقر برای انسان ذاتی باب ماهیت بود، به اصطلاح ساقوجی بود و مانند آن، یعنی نظیر الانسان ناطقون بود، لازمش این بود که در مقام هویت و اصل هستی فقر نباشد، در حالی که این چنین نیست. پس این سه مرحله باطل خواهد بود، میمونه هویتش عین فقر. و این صفت فقر برای انسان ذاتی صفت عین ذات است، مثل اینکه غنا عین ذات واجب تعالی است. اگر صفتی عین ذات بود، این نشانه فخر نیست، باید دید اون صفت چه صفتیه. اگر از قبیل غنا و امثال اینها باشد، بر این صفت اگر عین ذات بود کمال خواهد بود. اما اگر صنف عجز و فقر و نقصان و امثال اینها باشد، اگر یه همچه صفتی عین ذات بود، این کمال نقص را میرسونه. خب اگر الله غنی به تمام ذاته و ما سوى الله فقیر به تمام ذاته، این چگونه میتواند خالق باشد، مالک باشد، ولد باشد، شریک باشد؟ پس هیچ کاری از غیر خدا ساخته نیست. این براهین را که ذات اقدس اله اقامه کرده که هر کدام از اینها حد وسط است و هر حد وسطی برای خود برهان می سازد، و بعد نتیجه می گیرد که غیر خدا نه معبود است، یک، نه از غیر خدا تدبیر جامعه بشری ساخته است، دو، فرمود به این که و خلق کل شیء فقدر و تقدیر و اون دیگه همون فقر الالله میشه فقر دیگه. همین فقر الالله میشه فقر دیگه. آدم انسان سرش اینه که ما این درک رو نداریم که به کی وابسته ایم، وگرنه اگر کسی بداند که محتاج به ذات اقدس اله است، نه به خود متکی است نه به دیگری، اون غنی هم که این فقیر را رها نمی کند. الیس الله بکافر عبده؟ خب اون غنی که کافی است، انسان به دنبال کی بره؟ اگر ما احساس بکنیم که فقیر الالهیم، خدا هم که کافی است، بنابراین نه به خودمون متکی هستیم نه به غیر خدا تکیه میکنیم، نه سرگردان و شناوریم. علاوه ذکر الله تسمع عند القلوب همینه دیگه. این ذکر گاهی اضافه به مفعول است در اوائل امر، علاوه ذکر الله یعنی به ذکر العبد الله، این اضافه به مفعول است. این یه مرحله یاد و طمأنینه میآورد. بعد کم کم انسان ذاکر که یه قدیه جلو رفت، این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب یه معنای دیگری بر او ظهور میکند که اضافه مصدر و فاعل است نه مفعول. علاوه ذکر الله عبده موجب لطمأنینه قلبه، یه همچه انسان میشه صاحب نفسی مطمئنه و آرام میشود. خب فرمود این براهیم برای ابطال شرک وثنیین حجاز است از یک سو، و تهمت افک و فریه و اسطوره و فسون و فسانه بودن وحی را معاذ الله هم از بین میبرد از سوی دیگر. و تخذوا من دون الله آلهه، مستحضرید که ادبیات اقتضا میکند بالاخره یک زمین مرجعش مشخص بشه، ذکر بشه. مرجعی که اصلا ذکر نشده این زمین به کی برمیگرده؟ ولی گاهی برای بی‌اعتنایی که اصلا اینها قابل ذکر نیستن، یک ضمیر بی مرجع ذکر میشه. گاهی هم بر اساس شهرت و عظمت و جلال و شکوه بگن نیازی به ذکر مرجع نیست. اون چی که در اینجا ذکر شده و تخذو، خب مرجعی تا هار ذکر نشده این ضمیر هم به کی برمیگرده؟ اما فقط اصلا قابل نیستن تا که ما بگیم که این اسمشون رو ببریم. میگیم همچه کاری کردن، معلوم شه مشرکین این کار کردن. در جریان نقطه مقابل که گاهی بر اساس عظمت نام مرجع برده نمیشه و ضمیر بی مرجع کار خودش حل میکنه، نظیر و شمس ازاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها، خب جلاها که بر لیله دا یخشاها، کی جلاها؟ نهار جلا چی را؟ شما که اشیاء قبلا ذکر نکردید، گفتی بر شمسه و زهاها و القمره دا تلاها و نهاره دا جلاها، اونها به چی برمیگرده؟ این مخلوقات الهی، این مظاهر الهی دیگه همه آیات الهی هست دیگه، روشن است. لذا فرمود بر نهاره دا جلاها. گاهی مرجع ذکر نشده ضمیر می آید برای روشن شدن، گاهی برای تحقیق. اینجا برای تحقیق ذکر شده. و اتخذوا من دونه آلهه، که این آلهه لا یخلقون شیئا است یک، و هم یخلقون است دو، و لا یملکون لانفسهم ضرا است سه، و لا نفعا است چهار، و لا یملکون موتا پنج، و لا حیاتا شش، و لا رجولا هفت. هفت برهان است بر مسئله، برای اینکه شما هر کدام از اینها مورد نیاز بشره بالاخره دیگه. شما خب اینا رو برای چی میپرستی؟ یا نفع به دست اینهاست که جذب بکنند، یا ضرر به دست اینهاست که دفع بکنند، یا حیات به دست اینهاست که احیا کنند، یا موت به دست اینهاست که مرگ را از شما بجداید، یا نشور به دست اینهاست. خب اینا چه کارن؟ اگر اینا هیچ یکی از اینها از اینها بر نمی آید، آخه چرا اینا نمی پرستی؟ گذشته از این که خودشون مخلوقن، اصلش فرمون لا یخلقون شیئا، شما یه اصل موجبه کلیه دارید به نام الله خالق کل شیء، یه سالبه یه کلیه دارید که نکره در سیاق نفی است که این وثن و صنم لا یخلقون شیئا، شما اون خالق و کل شیء رها کردید با لا یخلقون شیئا گره زدید، این چه بیعقلی است. لذا اصلا شایسته نیستن که اسم اینا رو ما ببریم. لذا ضمیر بی مرجع ذکر فرمود. آخه شما کسی که خلق کل شیء اونا رو رها کرده اون رو نمی پرستید، یخلقونه یه کسی که لا یخلقون شیء پرستید. اینا الیوم هم هستن، شما وقتی هند و امثال هند سری میزنید این فکرم هست. یعنی وقتی بشر از قرآن و اطرت دور شد با وهم و خیال زندگی کرد، همین وسن و سنم هم هست الان که عصر علم است. شما این حرفا رو میبینید در هند کرد. خب جناب زمخشی در کشاف احتمال دادن که این یخلقونه به معنای یختلقون باشه. خلق گاهی یعنی اختلاق است، یعنی ساختگی. تخلقون افکن یعنی اختلاق میکنی، اختراع میکنی، بدعت در میاری. دستور مبارکه عنکبوت به این صورت آمده است که دی یخلقون افکن یا تخلقون افکن. افکن دروب، این که فرمود افک را ایجاد میکنید، سوره بارکه عنکبوت آیه 17 این است: انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکن. میگن اینها دروغ خلق کردن، یعنی اختلاق کردن. این اختلاق یعنی ساختگی. خب زمخشری احتمال دادن که اینجا یخلقون شیئا یعنی یختلقون، ولی نیازی به این کار نیست. این همون برهان است که در سوره مبارکه نحل مشابه این گذشت. در سوره نحل فرمود که شما خالق را رها کردید به غیر خالق تکیه کردید، آیه 17 سوره مبارکه نحل این بود: افمن یخلقو کمن لا یخلق. خب خالق را باید عبادت کرد، از غیر خالق شما چه توقعی دارید؟ بنابراین نیازی نیست که ما یخلقونه و نه یختلقونه بگیریم، یعنی اینها اختلاق بکنن، افترا افریه میبندن و مانندون، این نیازی نیست. خب فرمود این بت‌ها هیچ کارن، لا یخلقون شیئا، نکره در سیاق نفی، و هم یخلقون. این یخلقون را جناب زمخشری گفت یخلقون یعنی یختلقون. بت پرست ها اینا را ساختن، اینا یه آلهه ساختگی هن. اینها مخلوق بت پرستن، یعنی مختلق بت پرستن. اما خب نه، اگه خلق هم به این معنای آفرینش باشه درست است، با اینکه اینا مخلوق خدایی هن. خلق کن و ما تعملو، اون چیزا که شما انجام میدید اینا خدا خلق کرده. البته اون ساختگی به معنای و تعبدون ما تنهتون در اینجاها درست است. در بخش از آیات فرمود که شما چیزی رو نحت میکنید، نحت اون نجاری، به نجار میگن ناهت و نحات. فرمود تعبدون ما تنهتون، یه چیزی که میتراشید. خب این از سنگ میتراشیدن، چوب میتراشیدن، بت درست میکردن و عبادت میکردن. به این معنا خلق به معنای اختلاق درست است، اما نیازی نیست که ما این یخلقونه را بانی یختلقونه بگیریم. خب پس اینها خودشون فقیرن، کاری انجام ندادن. از باب تفسید بعد از اتمام، نکانه تامه در اختیار اونهاست تا بشن خالق، نکانه ناقصه در اختیار اونهاست تا بشن ملک و مالک و رب و اله. یه وقت از یه چیزی رو خلق کردن، لذا قداستی دارن و باید پرستش بشن، این که نیست. یه وقت چیزی رو خلق نکردن ولی میتوانن اداره کنن، تدبیر کنن، اینم که نیست. و این که فرمود ولایت، اینا مالک مشکل خودش رو نمیتونه حل کنن. و این یسل و حمزد و بابوشه این لا یستر بزومه زعفت تاره و نقلو، اینا مشکل خودش رو نمیتونه حل کنن، چه اصلا مشکل شما. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا تا مرگ را از شما دور کنند ولا حیاتا تا حیات و زندگی را برای شما جذب کنند ولا نشورا شما را بعد از مرگ زنده کنن، به شما پاداش بدن. هیچ کار از اینا ساخته نیست. رب باید کسی باشد که خالق است و غیر خالق ممکن نیست رب باشد. لوجهینه، یکی اینکه ربوبیت عند تحلیل به خلقت برمی‌گردد، دوم اینکه اگر هم به خلقت بر نگشت به تلازم در ذل خلقت است. این دو تا برهان، یکی رجوع ربوبیت است عند تحلیل به خلقت، یکی هم تلازم. کسی رب است که خالق باشد. رب یعنی چی کار میکند؟ یعنی کماری را به این شیء عطا میکند. یعنی چی؟ یعنی وجود رابط یا رابطی یه چیز را به او میدهد. باز یعنی چی؟ یعنی یه امری را ایجاد میکند در محدوده او، علم را ایجاد میکند در محدوده او، مال را ایجاد میکند در محدوده او، کمال و جمال را ایجاد میکند در محدوده او. هر ربوبیتی به خلقت برمیگردد، برای اینکه کمال امر عدمی که نیست. اگه امر وجودیست مبدع ایجادی میخواد. پس هر جا ربوبیت هست خلقت است. این که قرآن فرماید غیر از خالق کسی نمیتون رب باشه، برای اینکه ربوبیت عند تحلیل به خلقت برمیگرد. دوم این که اگر کسی خواست یه موجودی به نام الف را رب او باشد، مدبر او باشد، او را تربیب بکند و در کنار تربیب تربیت کند، باید از او آگاهی داشته باشد دیگه. خب کسی که الف را نیافریده چه میدونه گوهر الف چیست، خواسته الف چیست، الف کجا آمده، کجا میخواد بره، راهش چیه، کمالش چیه. روی این ترازم حتما رب باید خالق باشد. کسی که خالق نیست کاری از اونا ساخته نیست. براهین قرآن کریم رو این دو حد وسط خیلی تکیه میکنن. بعدم شبیه همین برهانی که در اواقع اول همین سوره مبارکه فرقان تبیین شده که اینها رو به صورت صفر و خط فرق رو در آورده که هیچ کار ان، در سوره مبارکه نجم فرمود به این که همه اون مدعاها شما رو ما ریختیم دور، همه اون مسمیات رو ریختیم دور، یه لفظ خالی فقط برای شما مونده. شما این چوبه میگی رب، خب بگید رب، ولی این لفظ زیرش خالیه. این هیه لا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان. شما این رب رو میگید، یه دونه راه است و یه بای مشدد، این لفظ رو میگی، این معنا رو تو ذهن دارید، ولی زیرش خالیه. این هیه الا اسماء سمیتموها، اسمی به مسماست، بگید اله، بگید رب، بگید معبود، بگید، ولی لفظی سیرش خالیه. بالاخره برای اینکه ما ایرو لختش کردیم، دیدید که چیزی نداشت، که نه خالق است، نه رب، نه مالک است، نه ملک، نه نافع است، نه زار، نه محیست، نه ممید، هیچی نیست. چرا این را میپرستی؟ خب پس اگر در سوره مبارکه نجم هم فرمود ان هی لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یعنی آیه 23 سوره مبارک نجم، بعد از اینکه این رو عور کرده، بالاخره برهنه کرده، فرمود اینو شما خوب تحلیل کنید، نکانه ناقصه از اینو ساخته است، نکانه تام ساخته است، خود اینا هم مخلوق هم همثال زاله. غیرت حق شیطان نخیر، این فقط به خودش بخواد بها بده. این اگر غیرت داشت فقیر به غنی تکیه میکرد، یک وجود رابطه لرزان به کی باید تکیه کنه؟ به همون معبودش باید تکیه کنه. تو بحثای سابق هم داشتیم که غیرت از بهترین ملکات و فضائل ماست، منتها غیرت وقتی تحلیل میشه به سه عنصر محوری برمیگرده. اینا یه مفاهیمی هستن که این عناصر را در درون خود دارن. از سنخ ماهیت و جنس و فصل نیستن، ولی بررسی معنای غیرت بدون ارزیابی این سه عنصر محوری ممکن نیست. حالا اگر معنای غیرت مشخص بشه، معلوم میشه بی غیرت تر از همه همین ابلیس دیگه. غیرت اینه که انسان هویت خودش بشناسه، محدوده خودش بشناسه، مرزبندی کنه، یک. بعد غیر جدایی کنه، نه وارد حریم غیر بشه، دو. نه غیر را وارد حریم خود بکنه، سه. یه همچه آدمی میشه غیور. پس غیرت بدون این سه عنصر حاصل نخواهد شد. اون کسی که مبتلا به دیاست است، بیگانه را به حریم خود راه میده، غیور نیست. اون کسی که وارد حریم دیگری میشه، اینم غیور نیست. تو بیانات نورانی هستمی سلام الله علیه دون نهش هست که ما زنا غیورون قطو، هرگز انسان با غیرت زنا نمی کنه. حالا زنای بسر یا زنای سم یا زنای رجلی، ما زنا غیورون قطو، این که به ناموس دیگری نگاه میکند در همین محدود به غیرت است. برای که غیرت یعنی غیر جدایی. خب چرا وارد حریم غیر شدی؟ خب اون حضرت که فرمود ما زنا غیورون قطو، زنا به مرحله علیا و وسطا و نازله هر سره میگیره دیگه. خب یک کسی معنی غیرت این، یک کسی که نمیفهمد فقیر محض است و نمیفهمد باید به غنی صرف تکیه کند تا اصل هویت او تامین بشه، در برابر ذات اقدس الهی اظهار نظر میکنه، میگه شما نظرتون این است که من سجده بکنم، ولی من نظرم چیز دیگه است. جرمش این بود، به تعبیر شیخ خودم استاد حکیم الهی قمشهی، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. این که او ملعون ازل و ابد شد، نه برای که سجده نکرد. خیلی ها نماز نمی کنن ولی ملعون ازل و ابد نمیشن. جرمش این بود مستقیمن دهن به دهن گفت من نظرم اینه. خب از این گناه بدتر دیگه چیه؟ یه فقیر محض به غنی سر که تمام هویتش به اراده او وابسته است، بگه شما نظرتون اینه ولی من نظرم اینه، انا خیر منه. این استکبار است که مشکل برای همه ایجاد میکند، اول برای ابلیس، دوم برای دیگر. خب چرا به او فطرت داد، سرمایه داد، به او به اندازه این که قاصر است ذات اقدس اله مستضعفین را که نمی سوزند، ولی این بالاخره یه تشنه است که آب در کنار روست. این میدونه که کی او را آفریده و البته به درجات عالیه بهش ممکن نرسه، ولی یقینا نمی سوزه. مستضعفین را که ذات اقدس اله برای اونها وسیلی فراهم نکرد یا اونها دسترسی نداشتن که به جهنم نبرد، همون لیهله که من حرکه عن بینتن، ای کسی بینه ندارتی گرفتار عذاب نمی شود. خب پس بعد از این چند برهان که 5-6 برهان است، این سنم و وسن لخت شده. وقتی لخت شدن در آیه 23 سوره مبارکه نجم میفهمد اینا لفظی بی‌معنا هستند دیگر. ما خانه تکانی کردیم، ما کاری از اینا ساخته نیست، نشون بدید ببین از این بوتا چی ساخته است. فرمود به این که حالا که این چنین است، یعنی شما افق و امثال ذالک رو دارید میپرستید، ببینیم حرفتون چیه. این بحث توحید تمام شد، یعنی البته در این مقطع درباره وحی و نبوت. فرمود به قال الذین کفروا، چون در این قسمت هم مشرکین دخیلن، هم یهودی ها، هم مسیحی ها و مانندان که منکر وحی نبوت خواسته بودند. و قال الذین کفروا، که مشرکین را هم در بر بگیرد، این هذا الا افک و افتراه، معاذالله یه فریه است، دروغه، این بسته است. اینا الله را قبول داشته که الله هست، واجب الوجود است، خالق کل است، مدیر کل است، اما مبتلا به ارباب متفرقه بودن. وحی و نبوت را کذب می‌پنداشتن، می‌گفتن اگر خدا برای ما رسولی می‌فرستد، این رسول باید از جنس فرشته باشد، بشر نمیشه رسول باشه. این توهم باطل اونها. بعد هم برای در برابر این معجزات میگفتن این فریه دروغی است که خود او در آورده، یه دم دورش جمع شدن این رو کمک کردن و اینا اسطوره گذشتگان و پیشینیان است. یک، مستورات قدماست. دو، که گفتن این هیلا اساطیر الاولین. اساطیر الاولین گاهی معنی اسطوره ها و قصص گذشته است. اینا شهیدن رستم و اسفندیاری در ایران قصه دارن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نوح و ابراهیم سلام الله علیه ما را مطرح کرد. خب این همون قصه های زرتشتی ها و امثال ذالک است که اینا اسطوره گذشتگان هم. یک احتمال دیگر این است که نه، از گذشته دور یه حرف های خرافی مستور شد، نوشته شد، اساطیر و کتب گذشتگان است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معذره رو اونها رونویسی کرده، اکتتبه ها رونویسی کرده، استنساخ کرده، حالا تحویل ما داده، ادعای نبوت میکنن. این توهم بیجای این دو گروه، یعنی هم مشرکان هم گروه از یهود و مسیح. و قال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه، خودش فریه و دروغ بسته است. و اعانه علیه قوم آخرون، یه دم دورش جمع شده از این پاورین ها کمکش کردن. و اعانه علیه قوم آخرون فقط جاءوا ظلما و زورا، اینا از عدل و عقل فاصله گرفتن، گرفتار زور و باطل شدن. ما فرقان فرستادیم که عقل رو از جهل جدا کند، حق را از باطل جدا کند، عدل را از زور جدا کند و از ظلم جدا کند. این چند شبهه پشت سر هم مطرح است. یا یک قبیله اینها را در زمانها و زمینهای گوناگون گفتند، یا قبائل متعدد، افراد متعدد این تهمتها را زدند. چندین تهمت، چندین بهانه، چندین شبهه در این بخش از آیات آمده. حالا یا یک گروه، یک باندی بودن که در فرصتهایی به این بهانه های متعدد تمسک کردن، یا نه، گروه های متعدد، افراد متعدد بودن که هر کدام یه تهمتی می زدن. و قالو، حالا یا همونها یا گروه دیگر، و بالاخره کفار این حرف زدن، اساطیر الاولین، یعنی اون چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم بود معاذ الله، یا افسانه پیشینیان است، اسطوره پیشینیان است، یا مستورات قدماست که اکتتبها، او رو نویسی کرده یا نوشته. فهیه تملا علیه بکرتن و اسیلا، برای اینکه روشن بشه زمنن که خیلی دروغ نگفتن، چون اینا میدونستن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکتب نرفته، اهل خوندن و نوشتن نیست، گفتن یه عده این اسطوره ها را املا میکنن، یه دم که آنه و علیه قوم آخرون برای او مینویسن، به اصطلاح اینا کاتبان وحی را آنه و علیه قوم آخرون میپنداشتن. خب این حرف ها را دیگران، اساطیر را دیگران املا میکنن و کاتبان وحی به اصطلاح که اعانه و علیه قوم آخرون برای او مینویسن، این معاذ الله این فریه را میگه وحی است. فریه تملا علیه بکرتن در بامداد، اصیلن در شامگاه، غروب را میگن اصیل به تعبیر شیخ توسی رضوان الله علیه در تبیان، برای اینکه اصل و لیل است، ریشه شب از همون عصر شروع می شود، از این جهت گاهی آسال تعبیر میشه، گاهی اصیل تعبیر میشه. خب در پاسخ فرمود قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کان غفورا رحیما، این فریه نیست، یک اسطوره و فسون و فسانه نیست، دو مستورات پیشینیان نیست، سه این اسرار خلقت است که صاحب سر و عالم به سر یعنی ذات اقدس اله برای تعلیم و تزکیه جوامع بشری فرستاده است. قل انزله الذي يعلم السر. اون در تلیعه این سوره مبارکه فرقان گذشت، وقتی گفتن به این که در فلون مسجد یا فلون محفل یا فلون کلاس فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میداد دیگر. فلونجا مهندس تدریس میکند، یعنی درس هندسه میدهد. اگر گفتن در فلونجا صاحب سر تدریس میکند، یعنی اسرار میگوید. اگر گفتن فلونجا تبارک و متبارک تدریس میکند، یعنی درس برکت و کرامت میدهد. نظیر همون اول سوره مبارکه علق که اقرأ و ربک الاکرم، یعنی خدای اکرم دارد تعلیم میدهد، یعنی درس کرامت میدهد دیگر. اگر گفتن اصولی دارد تدریس میکند، معنیش اینه که تعلیق حکم بر وصف مشعر هست، یعنی دارد اصول تدریس میکند دیگر. اینجا هم خدا دارد سر یاد میدهد. الان این روزگار رو که همه شما میبینید، این یعقوب و یمشه اسباق رو که میبینید، اما یه سری هم تو عالم است که رو نمیبینید، که انسان از کجا آمده، به کجا دارد میرود، آغازش چیست، انجامش چیست، روح ملکوتی او چیست. انسان که میخوابد، این روح هست که با اون بدن سیر و سفر خاص دارد. اون کیه؟ این بدنی که مال اوست، این که در بستر خواب است، اون اسرار عالم چیه؟ با همچه عالمی داریم رابطه برقرار میکنیم. صاحب سر دارد قرآن نازل میکند، یعنی اسرار میگوید. خب قل انزله الذی یعلم السر، یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی اسرار آسمان و زمین رو دارد میگوید. شما میبینید یه درس عمومی است که همه مربوط کل عالم هست. میگیم فقه هست، اصول هست، چی پاک هست، چی نجس هست، خب معلوم است چه حلال است چه حرام است، همه در این علم شریکن. میگن این گوسفند پاک است و حلال، اون خنزیر نجس است و حرام. خب اینجا فرق است بین اشیا، یکی زشت است یکی زیباست. اینا رو آدم درس بخونه تو فقه اصول میفهمه. یه قدی جلوتر میره میگه که چه گوسفند چه خنزیر، اگه برهان حدوث باشه هر دو حادثند و مبدأ قدیم دارن، اگر برهان امکان ماهوی باشه هر دو ممکنند و واجب دارن، اگر برهان امکان فقری باشه هر دو فقیرند و غنی دارن. اینجا جا فلسفه و کلام است دیگه، نمیشه گفت اینجا یکی نجس و یکی پاکه، که بالاخره این حلال و اون حرامه، بالاخره چه این حلال چه اون حرام، چه این پاک چه اون نجس، هر دو مخلوقن. این یه دیده دیگه. از این مرحله که گذشتیم یه دید وسیع‌تر، دقیق‌تر، عمیق‌تر که به سر برمیگرده، چه گوسفند پاک و حلال چه خنزیر نجس و حرام، این من شیئن الا یسبح و حمد ربی ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه سجدو کان اندائیون، همه تسبیح گوی اوین، همه تکبیر گوی اوین. این رو عرفان بهت دارد. اینجا دیگه نمیشه گفت این نجس اون پاکه، بله میگه این نجس اون پاک هر دو مسبه حقن. اگر کسی دید بسته و مدار تنگ داشته باشد، این فقط تو همون محور اول میمونه، چی پاکه چی نجسه چی حلاله چی حرام. یه قدی دید میانی داشته باشد، از اینجا برمیگرده جلوتر. یه قدی دید وسیع‌تر باشد، با سوره آیه سوره اسراء کار دارد. این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. خب فرمود او سر عالم دارد به شما میگه. شما یه قدر جلوتر بیایید، غیر از این ظواهر چیز دیگه هم هست. یعلم سر فی السماوات والارض. خب بعد فرمود مبادا یه وقتی ما اول گفتیم لیکون للعالمین نذیرا، همش سخن از بگیر و ببند و بکوب و به زنجیر بکش، سخن از اونا نیست. اون جاش محفوظه، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا، اونا سر جاش محفوظه. اما انه کان غفورا رحیما، سر جاش محفوظه. این تو نیست که همش بگیر و ببند باشه، ببخش و بگذار و بگذرن توش هست. انه کان غفورا رحیما. الحمدلله رب العالمین.